خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از دلایل قرآنی تشکیل تشکیلات، راه اندازی تشکیلات، آیه 46 سوره سبأ. این دلیل برای این میشه که ما کار تشکیلاتی رو انجام بدیم و بهش اهتمام ببرزیم. من این آیه رو تلاوت میکنم، ذیل چند تا نکته مهم و اساسی در مورد تشکیلات مطرح میکنم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظکم بواحده. اگر من بخوام، خیلی جالبه، اگر من بخوام یه موعظه واحدی، کلن یه موعظه کلی و اساسی به شما بگم، پیغمبر به بنده هام بگو اگر بخوام یه موعظه اینا رو کنم، یه پند و اندرز اینا رو بدم، یه دونه بدم اونم اساسی و کلی، ان تقومو لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام کنید. مثنا دوتا دوتا یا فرادا تکی تکی. اولا خدا داره یه موعظه میکنه ما رو، یه موعظه اساسی که دیگه معجونه دیگه، یه پکه واقعا شست و رفت، اونم ان تقومو لله. بعد جالبه، مثنا بر فرادا مقدم شده، تقدم مثنا بر فرادا. اینطوری گفتن که تقدم مثنا بر فرادا یعنی وجوب کار تشکیلاتی رو میرسونه. پس برای خدا قیام کنید، تشکیلاتی قیام کنید. و امام خمینی رحمت الله علیه این کارو کردن. خیلی ها بودن پشت امام ایستادن، یا حتی امام برای آیه بروجردی رحمت الله علیه یعنی رأی جمع میکرد، چون زمان آیت الله بروجردی مرجعیت واحد بود دیگه، فقط آیه بروجردی بود. این مرجعیت واحد و خود امام یعنی بانیش بود، خود امام برای این کار دوید. بعد خیلی هم برای امام دویدن، مثلا درباره آیت الله میلانی رحمت الله علیه، میلانی بزرگ، گفتن که ایشون مثلا تو دفتر خودش رساله امام پخش میکرد، رساله امام پخش میکرد. این کار تشکیلاتی، این حمایت از امام، این مردم، عنصرهایی که امام دور برش داشت، ان تقومو لله مثنا و فرادا. خیلی نکته مهمی هم، یه برای من قیام کنید، مثنا با تشکیلات قیام کنید، چون اون چیزی که جلوی شماست میخواد قیام شما رو سرکوب کنه، اونم تشکیلاتی دارن عمل میکنن، جبهه مقابل شما هم جبهه تشکیلاتیه. پس این نکته اول در رابطه با اهمیت و ضرورت و شکل گرفتن تشکیلات. ما پادرس اخلاق خداوند متعال نشستیم، خدا بر ما کلاس اخلاق گذاشته. خب بفرما پروردگار، کلاس اخلاقتو شروع کن. میگه پیغمبر به این بندگان من بگو قل انما اعظکم بواحده. تو کلاس اخلاق من یه نکته بیشتر به شما نمیگم، ان تقومو لله مثنا و فرادا، برای من قیام کنید، اونم چند تا چند تا قیام کنید، با هم قیام کنید. خب این یه نکته خیلی مهم و اساسی. این پس تشکیل کار تشکیلاتی، راه اندازی کار تشکیلاتی برای قیام برای خداوند متعال. نکته دوم، خود ان تقومو لله، برای خدا قیام کنید، این خودش یه عزم قیام میخواد. لذا اون چی که ما رو به تشکیلات میرسونه عزم قیامه، اراده برای قیامه. با این عزم و اراده نباشه برای قیام، تشکیلاتی صورت نمیگیره. لذا عزم و اراده خیلی شرطه. یعنی چی؟ یعنی تو به جایی برسی، من با مثال بگم، مقام معظم رهبری فرمودن برای اون عزمی که قیام کردن، خود امام مرحوم بهشتی اومد پیش امام، مردم مرگ بر بهشتی میگفتن. بعد امام به آیه بهشتی فرمودن که اگر این مردم که هستن تو جماعران به من میگن درود بر خمینی، اگر همین مردم به من بگن مرگ بر خمینی، هیچی از قیام من کاسته نمیشه، هیچ چیزی از عزم و اراده من کم نمیشه. همین عبارت خود حضرت آقام داشتن، فرمودن اگر کل دنیا جلو بایستد، من جلوی کل دنیا میستم تنهایی. خب چی میشه شما این حرفو میزنی به این مقام میرسی؟ به خاطر اون عزم ایمان، عزم قیام، اراده ایمانی که شما داری. واقعا اعضای یک تشکیلات باید به اینجا برسن، نه فقط صرف رهبر، نه فقط صرف ولایت، باید ولایت مدارای ما هم به اونجا برسن. عزم قیام، ان تقومو لله، برای خدا قیام کنید. این هم نکته خیلی مهمیه. آدم باید عزم قیام داشته باشه که هیچ موقع از این کوتاه نیاد. و تو اون شرایط امام خمینی رحمت الله علیه واقعا چی کار کردن؟ قوغا کرد حضرت امام با اون مشکلات، با اون همه تبعید، با اون همه فضای خود حوزه علمیه، کاسه که حاج احمد آقا باش آب میخورد و آب میکشیدن حوزویا، گفتن نجسه، پسر امام از تو این آب خورده، این همه مشکلات، اما امام عزم قیام داشت. واقعا امام مصداق همچین آیه ان تقوموا لله، میگه اول سعی کن مسنا بیایید، دیگه نشد فرادا قیام کنید. پس عزم قیامم شرط مهمیه. نکته بعدی، نکته سوم میشه فکر کنم، که تو این آیه فرماید قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم يتفكروا. خیلی جالبه، تفکر بعد از این آورده، آقا قیام کن، اونم مثنا و فرادا، ثم يتفكروا. میگه اگر اولش، یعنی تفسیر و ترجمهش اینه دیگه، میگه اولش بخوای تفکر کنی آیا قیام کنیم قیام نکنیم، چجوری انجام بدیم و رو نظریه و تئوری کار کنی، شاید قیام صورت نگیره. لذا با همون ایمان حداقلی و نیروهایی که داری چکار کن؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم یتفکروا. بعد اینکه رصد کردی نیروهات و کسایی که اومدن پای کار قیام کردن، رصد کردی طبق موجودیتی که داری، طبق عناصری که داری، ثم یتفکروا، سپس تفکر. چون اولش بخوای به تفکر بپردازی، شاید اون تفکر مانع برای قیام باشه. خیلی بحث مهمیه تشکیلات. یه همون حد اقلا که داری با همونا یا علی شروع کن. آیه ارزم بزرگی، آیه من نوشتم، آیه 69 عنکبوت. والذین جاهدوا، وقتی با هم جهاد کردید، ان تقوموا لله قیام کردید، برای خدا جهاد کردید تو این راه، فینا لنهدینهم سبلنا ثم یتفکروا. یعنی چی؟ یعنی فینا لنهدینهم سبلنا، راه ها رو بهت نشون میدیم، راه های تفکر رو بهت نشون میدیم. بخواید تشکیلاتی را بندازید، مسنا تشکیلاتی قیام کنید، خود تشکیلات رو باید بفهمید یعنی چی. 5 تا عنصر داره این تشکیلات. اگر این تشکیلات از این 5 تا عنصر 4 تا عنصر داشته باشه، به اون تشکیلات نمیگن. تشکیلاتی تشکیلات است که این 5 تا عنصر رو داشته باشه، این 5 تا رکن رو داشته باشه. لذا اگر یک کدوم از این 5 تا هم نداشته باشه، تشکیلات صورت نگرفته. پس معنای دقیق تشکیلات، تفسیر تشکیلات، ترجمه تشکیلات، یعنی اینکه این 5 عنصری که میخوام خدمتتون عرض کنم رو داشته باشه. 1، عنصر اول علمداری است که میخواد حرکت کند، یعنی عنصر اول رهبر است. تشکیلات قطعا باید یه رهبری داشته باشه که اومده یه علمی رو بلند کرده، حالا دنبال چند سینه زن زیر این علم میگرده. پس رکن اول. رکن دوم اون سینه زنایی هستن که ذیل این علم میخوان سینه بزنن، میشه اعضای تشکیلات. لذا یه طرف خودش رهبر باشه، یه نفرم باشه، تشکیلات تحقق پیدا نکرده. عنصر دومم اگه باشه، همه اعضای تشکیلات باشن اما رهبر نداشته باشه، بازم به اون مجموعه تشکیلات نمیگن، اصلا مجموعه نیست. یعنی اعضایی که یه رهبری رو قبول دارن، میخوان با اون یه کار بزرگی انجام بدن. سوم که خیلی مهمه، هدف تشکیلاته. پس رهبر تشکیلات، اعضای تشکیلات، هدف تشکیلات، عنصر سوم. قطعا باید یه هدفی باشه. یه هدفی رو تشکیل میدن، تشخیص میدن رهبر با اعضا، بعد از هدف برتر و والا شروع میکنن، هدف میان مدت رو میچینن، بعد هدف کوتاه مدت رو میچینن. نه اینکه اول هدف کوتاه رو بچینیم، میان مدت برسیم به هدف بالا. نه، هدف تشکیلات ترسیم میشه، شما زلش میای اهداف میان مدت، بعد نسبت به اون هدف تشکیلات اهداف کوتاه مدت هم مینویسی. چهارمین عنصر نظم اعضا، نظم اعضای تشکیلات، چه رهبر باشه چه تک تک اعضای تشکیلات باشه. نظم یعنی چی؟ نظم در برنامه ریزی هدف، نظم خود هدف، نظم رهبر زن به حضور شما، نظم اعضا با رهبر، نظم باید باشه دیگه. اگر 3 تا عنصر اول هم باشه، عنصر چهارم نباشه، تشکیلاتی صورت نگرفت. پنجمیش ربط اعضای تشکیلات، به عبارت دیگر ربط اعضای تشکیلات ذیل رهبر اعضا، ذیل رهبر تشکیلات در هدفی که دارن. یه ذره بخوام ساده تر عرض کنم، یعنی اعضا باید جایگاهاشون مشخص بشه، هر کس در جایگاه خودش رابطهش و ربطش رو با رهبر بدونه، این اعضا با اعضای دیگر ربطش رو بدونه، این سوای نظمه ها قشنگ باید مشخص بشه. اگر این پنج عنصر با هم باشن تشکیلات صورت گرفته، اگر یکی از این پنج تا نباشه تشکیلاتی صورت نگرفته. حالا ممکنه کسی این پنج تا عنصر رو داشته باشه اما کار بزرگی نتونه انجام بده، اون برمیگره به قوت و ضعف تشکیلات. ممکنه رهبر اون تشکیلات ضعفی داره، ممکنه اینکه رهبر اون تشکیلات قوتی داره اعضا ضعفی دارن، ممکنه شاید اون هدفی که باید برای اون تشکیلات ترسیم بشه هدف خوبی نبوده. پس ممکنه کسی این پنج تا عنصر رو داشته باشه اما کارآمد نباشه، بازدهی نداشته باشه، فرایند خوبی رو نتونه طی کنه به خاطر اون قوت و ضعف رهبر و یا هدف و یا اعضا یا رابطه بین اعضا و رهبر، یا شاید منظم نباشه. اگر یکی از این عنصر ضعیف باشه، قوت و ضعف داشته باشه، قوت داشته باشه که به یه نتیجه میرسه، اگر به یه نتیجه نرسه مشخصا باید شما برید چیکار کنی، هدفشو بررسی کنی، رهبر اون تشکیلاتو بررسی کنی، نظم اون جلسه رو بررسی کنی. جلسه ای که منظم نباشه چطور میخواد یه جامعه رو منظم کنه؟ رهبر تشکیلات، عرضم تمام، رهبر تشکیلات همیشه باید دو کار مهم رو انجام بده برای اینکه تشکیلاتش روپا باشن. حالا شما برید یه جای تشکیلاتی بزنید، رهبر اون تشکیلات بشین، این دو رکن برای خود رهبره. یک، همیشه آسیب شناسی کنه، تشکیلاتش رو همیشه آسیب شناسی کنه، حرکت تشکیلاتش رو آسیب شناسی کنه. اگر حرکت تشکیلاتش رو آسیب شناسی نکنه، اون خروجی لازم از اون تشکیلات که مد نظرشه به وجود نمیاد. مثلا عدم اعتماد اعضای تشکیلات به خود رهبره یه آسیب بزرگیه. ممکنه تو تشکیلات یکی باشه اما اطمینان به رهبر تشکیلات نداشته باشه، یه آسیبه، باید برای این برنامه ریزی داشته باشه. یا یه آسیب دیگه، یا فاصله گرفتن رهبر از اعضای تشکیلات یا اعضا نسبت به یکدیگر. می‌بینی فاصله دارن، رهبر باید جلسه بذاره، اردو بذاره، نمیدونم یه وقت شام دور هم بخورن تشکیلات با هم که اون گسستگی ایجاد نشه، وابستگی همیشه باش. یا آسیبی که دیگه هست خیلی مهمه، رهبر و اعضا باید مد نظر داشته باشن، هدف آدم‌ها با هدف تشکیلاته. ممکنه یکی از اعضای تشکیلات هدفی داشته باشه به هدف تشکیلات نخوره، یعنی یکی از اعضای تشکیلات هدفی داشته باشه به هدف تشکیلات جور نیاد، باید سریع رهبر اون تشکیلات چیکار کنه؟ آسیب شناسی کنه، کاری کنه که یکی از اعضا به هدف خودش ذیل این تشکیلات برسه. اگر اعضا بدون هدفی که من دارم با تشکیلات نمیخوره، خوش آسیبه، ممکنه از اون تشکیلات فاصله بگیره. اینا نکاتی در نکات مهم تو آسیب شناسی. دومین رکنی که باید رهبر همیشه انجام بده رصده، رصد اعضا در جایگاهی که هستن. ممکنه اول بسم الله که تشکیلات شروع میشه، مثلا آقا سید تو جایگاه علمیه، باید اینو چند ماه بعد از حرکت تشکیلات رهبر اینو رصد کنه. شاید اصلا آقا سید علاقه‌ای برای جایگاه علمی تو تشکیلات نداره، شاید ذوقش عوض شده، اینو باید رصد شناسی کنه. یا اختلافی بین اعضا پیش میاد، اینو باید رصد شناسی کنه. یا عرضم به حضور شما رصد شناسی کنه تو اهداف تشکیلات، اینا رو باید رصد شناسی کنه تا اون آسیب شناسی اصلا رخ نده، پیش نیاد. هر چقدر این رصد شناسی قوی باشه، به موقع باشه، سر وقتش باشه، اون آسیباتی تشکیلات کمتر میشه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم يتفكروا. تا ادامه آیه، آیه 46 سبع، ایشالله واقعا به اینجا برسیم که کار بدون تشکیلات پیش نمیره و خودمونو در تشکیلات رشد بدیم و واقعا توی این تشکیلات انقدر رشد پیدا کنیم که در تشکیلات صاحب الزمان جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم. صلوات قرای خط بفرمایید.